بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شهادت مولى الموحدين مولى وأمير المؤمنين علي عليه السلام را به همه شما تسلیت میگویم، به عالم تشیع تسلیت میگویم و از طرف همه شما این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت میگویم و از طرف همه شما مخصوصا خانم ها از حضرت زهرا سلام الله علیها میخواهم نظر لطفی به جلسه عنایت کنند و ان شاء الله با لطف حضرت زهرا از جلسه بیرون روید. در این چند ساله روز 21 ماه مبارک رمضان رسم من بوده است تذکراتی میدادم، بحثم رو قطع می کردم و یه تذکرهای لازم به شما عزیزان می دادم. امسال همون روش، اما از یه آیه قرآن استفاده می کنم و اگر این آیه قرآن سرمشق زندگی شما شد، قول 100% از نظر قرآن میدهم که زندگی خوشی، که زندگی پرنشاطی، که زندگی پربرکتی، که زندگی منهای غم و غصه و اضطراب خاطر و نگرانی امسال برای شما باشد. قرآن در این آیه شریفه می‌فرماید جهنمی‌ها جهنم می‌رند، بهشتی‌ها بهشت می‌رند، جهنمی ها جهنم رو میبینند، بهشت را میبینند، بهشتی ها هم جهنمی ها را میبینند، با هم مکالمه در دو دل سخن هم دارند، گاهی جهنمی ها تشنه میشوند میسوزند، به بهشتی ها برای پدرش، مادرش، پسرش میگوید یه مقدار این نعمت هاتون، این آب هاتون رو بدید ما بخوریم. بهشتی ها جواب میدن میخوایم این کار رو بکنیم، پسرمی، دخترمی، اما چه کنم خدا این نعمت‌های بهشت رو بر شما حرام کرده. ما که معلوم مخالفت خدا نمیتوانیم بکنیم. اما اون بحثی که امروز داریم اینه، بهشتی ها نگاه میکنند ببینند بعضی از رفقاشون در بهش نیستند، خانه هاشون بی صاحبه، باغ هاشون بی صاحبه، زن هاشون بی صاحبه. تعجب میکنه اینها که شیعه بودن، اینا با ما بودن، اینها داد ولایت میزدن، اینها بالاخره با ما بودن، چجور شد جهنم رفتن؟ رضا بهشتی ها از جهنمی ها سؤال میکنن، یعنی از جهنمی ها که میشناسن اونا را، از خیشانشونند، از رفقاشونند، از همشهری هاشونند سؤال میکنن. شیعه و جهنم، چرا جهنم رفتی؟ یه دسته از اونها میگویند لم نکو من المسلمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المسلمین. با یه تعجبی سوال میکنه جهنم و شما؟ جهنم مال کفار، مال مشرکین و مال آدم های لجوج و معاند و ضد خدا، ضد ولایت. شما که ولایت داشتی، برای چی جهنم رفتی؟ یه دسته جواب میدن نماز نمیخوندیم، و نماز نمیخوندیم لذا اصلا مورد شفاعت واقع نشدیم. نشدیم، ما را از راهی به جهنم بردن که دسترسی به ولایت نداشتیم. اصلا امیرالمومنین علی علیه السلام را ندیدیم تا مورد شفاعت واقع بشیم. یه دسته. یه دسته دیگر میگن نه، ما نماز میخوندیم، سر و کار با مسجد و محراب داشتیم، اما بخیل بودیم، اما خسیس بودیم، اما باید به اندازه وسعمون رسیدگی کنیم به دیگران، نکردیم. مثلا اداری جهنم رفته، ازش میگن چرا جهنم؟ میگه من نماز میخوندم. مثل این که میگه لم نکن من المسلین، نه من نماز میخوندم، نماز جماعت میخوندم، نماز شب میخوندم. اما تو برآوردن حاجت ارباب رجوع بیتفاوت بودم، کمکاری، بدکاری، بیکاری. اون یکیشون میگه که من اداری نبودم، اما بی تفاوت راجع به مسلمان ها، راجع به شیعیان چه به سرشون می آید، بی تفاوت بودم، خودخور بودم، خودمحور بودم، دیگرگرا نبودم. این هم دسته دوم. دسته سوم میگن که ما نماز میخوندیم، سر و کار با روحانیت داشتیم، سر و کار با مسجد، سر و کار با محراب داشتیم، به اندازه وسعمون هم کمک به مردم میکردیم، بی تفاوت نبودیم. اما با گناهکار جلسه داشتیم، رفت آمد داشتیم. همینجور که او گناه میکرد، گناه میکردیم. از خانواده بی بندوبار دختر میگرفتیم برای اینکه متمول شخصیت داریم. به فرد گناهکار بی تفاوت لاابالی در حجاب و عفت دختر میدادیم. در جلسات گناه می نشستیم، اونها غیبت می کردن، ما هم غیبت می کردیم، ما هم گوش می دادیم. اونها توطئه می کردن، ما هم توطئه می کردیم، لااقل گوش می دادیم. و کنا نخوز و معل خائزین. دسته سوم میگن ما گناهکار بودیم، فاسق بودیم، فاجر بودیم. چشممون، گوشمون، زبانمون کنترل نبود. در وقتی بهشتی بهش میتونه بره که چشمش، گوشش، زبانش کنترل باشه. و الا چشم هرزه، گوش ولکن، زبان شول، هرچه جلو اومد بکنم این نمیشه. مورد شفاعت اهل بیت واقع نمیشه دیگه، خواه ناخواه جهنم میره. جهنمم ولا مخلد در جهنم نیست، برای اینکه شیعه نمیشه همیشه در جهنم باشن، آلوده است. این آلودگی باید پاک بشه. اگه آلوده نباشه زیر لوای حمد و با امیرالمؤمنین بهش برو، بدون حساب کتاب بهش برو. اما اگه گناهکار باشد آلوده است، دل آلوده است. و دل آلوده نمیتواند به مقام قرب الهی یعنی بهش بره. لذا به قول بزرگان میگن اصلا جهنم یکی از الطاف خفیه خدا. به سنگ معدنی کی ارزش پیدا میکند؟ وقتی بره در کوره چندین هزار درجه این کدورتهاش، سنگهاش گرفته بشه، بشه طلا به ناب، اون وقت ارزش حسابی پیدا میکنه. دیگه گلوبند خانم میشه، دیگه پشتوانه تجارت میشه. اما اون سنگی که طلا داره اما کدورت داره، خالص نشده، خب هیچ ارزش نداره. اگرم یه ارزشی داشته باشد پیش دولت این ارزش رو داره که ببرش در کوره چندین هزار درجه ای تلاش بکنم. لذا بعضی از بزرگان میگوین، خوب هم میگوین، خوب گفتن، بحث مفصلی هم روی او کردن، میگن جهنم از الطاف خفیه خدا. اگه کدورت داشته باشد یه آدم فاسقی، یه آدم فاجری، یه آدم بی نمازی، یه آدم بی تفاوت راجع به مردم، یه آدمی که زبانش ویله، گوشش ویله، هر فیلمی رو میبینه، هر قناعی رو میشنوه، هر غیبتی رو میشنوه، این دل کدورت داره و این نمیتونه به مقام قرب الهی برسه، نمیتونه مورد شفاعت واقع بشه. کی میتونه؟ در وقتی که این کدورت ها بره. لذا پیغمبر اکرم امیرالمومنین گاهی سری به جهنم میزنند. نسیم رحمت خدا و نسیم رحمت ولایت امیرالمؤمنین بهش را خنک میکنند و اون کسانی که لیاقت دارن یعنی پاک شدن، اون کدورت ها رفته، اینا را میگیرن میارن. امیرالمؤمنین به دست مبارکشون آب کوثر میده به این میشه یک انسان کامل. اون وقت میره در خانه هایی که برای خودش تهیه کرده، اون وقت میره پیش رفقای بهشتی که قرآن میگه یکی از نعمت های بزرگ بهشتیان این مراوده ها، این نشست و برخاست ها، این گفتگوی خدایانه. در آخر کار قرآن میفرماید فلا تنفعهم شفاعت الشافعین. اینایی که نماز نمیخوندن، اینایی که راجع به مردم بی تفاوت بودن، اینایی که فاسق و فاجر بودن، اینا مورد شفاعت نمیتونه واقع بشه. اون احمقی که میگه در قرآن شفاعت جایی نیست، نظیر این آیات در قرآن زیاده که شفاعت اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا شفاعت زهرا و حسین خیلی بالاست. حتی بزرگان میگن حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، این اولوالعزم ها، چرسه انبیای غیر اولوالعزم باید با شفاعت علی بهش بره، باید با شفاعت اهل بیت بهش برن، بدون شفاعت نمیشه. رضا تا بشه شفاعت بکنن میکنن. قرآن می‌فرماید که در روز قیامت خطاب به پیغمبر یا رسول الله، هر که را می‌خوای شفاعت کن، به سجده افتاده است، امتم، 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 خدا، خدا، خدا. خطاب می‌شد که ارفع اشفع، اما کی را؟ اون کسی که لیاقت داشته باشه. علامه طباطبایی استاد عزیز ما در المیزان میگه خب بله دیگه معنا نداره پیغمبر اکرم خودش بهش بره و کسی که لیاقت شفاعت داره او را نبره بهش. اما چه کنیم که بی نماز نمیشه بهش بره، مثل زن حائض نمیتونه تو مسجد بیاد، مثل آدم جنوب نمیتونه تو مسجد الحرام بره طواف بکنه. آدم بی نماز نمیتونه تو بهش بره، منافات داره با مقام قرب الهی. حتی به همه تون بگم قرآن راجع به کسی که نماز میخونه اما بی تفاوت راجع به نمازه، میگه وای به تو، وای به تو. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای به کسی که در وقت نماز غافل از نمازه، یعنی دنبال نهارشه، نماز صبح دنبال خوابشه، مغرب و عشا و ظهر عصر دنبال کاسبیشه. قرآن گفت وای به، و معنای وای به این دیگه معلومه، فلا تنفعهم شفاعت الشافعین. این باید بره جهنم. حالا کی نجات پیدا کنه خدا میدونه. ما باید اگر دنیا میخواهیم نماز اول وقت تو مسجد با جماعت، اگه آخرت میخواهیم نماز اول وقت تو مسجد با جماعت، همه همه مخصوصا جوان ها، این گرفتاری ها که همه دارن الان، یه زندگی توأمه با غم و غصه، استراب خاطر، نگرانی همه دارن. الان زندگی مرگ تدریجی شده همه دارن. الان اگه مرگ خریدنی بود هزارها نفر می خریدن بمیرن. شما گفتم اول من بعد من قول میدم 100%، شما اگر این آیه رو بهش عمل بکنید در همین دنیا یه زندگی خوش و خرم، یه زندگی منهای گرفتاری، یه زندگی با برکت، با نعمت، با بدون اختلاف. یا ایها الذین آمنوا فلیقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. ای مؤمن، تو مؤمن باش، مواظب زبانت باش، مواظب نمازت باش، دیگه خدا همین دنیای تو را اصلاح میکنه. یصلح لکم اعمالکم، خدا تو را هم می آمرزه، در روز قیامت میشه مورد شفاعت اهل بیت واقع بشی. همه همه مخصوصا جوان ها، عمر ما معمولا تلف میشه، اگه خیلی کار کنیم اول شب بشینیم پای این فیلم ها تخابمون ببریم، اگه خیلی مرد باشیم شبانه روز بدویم برای زن و بچه. زنه شبانه روز بدوه بتونه این خانه رو اداره کنه. خانه‌داری مشکل هست انصافا. بیایی این 24 ساعت 1 ساعت بدید به خدا، 8 ساعت باید بدید، 1 ساعت. این 1 ساعت و صرف چی؟ نماز. یعنی نماز مغرب و عشا را خوب بخونی، نماز ظهر و عصر را خوب بخونی، نماز صبح را خوب بخونید، با تعقیب بخونید، نماز شب هم میتوانید بخونید، نماز شب هم بخونید. 1 ساعت بیشتر طول نمیکشه، 1 ساعت. شما رو به خدا قسم اگر کسی رو جهنمش ببرن بگن چرا لاابالی تو نمازی جا داره یا نه، ما حاضر نیستیم 1 ساعت عمرمون رو بدیم به خدا. قرآن میفرماید ای انسان از نماز کمک بگیر، واستعینوا بالصبر والصلاه. بعدم میفرماید فانه لکبیرة الا علی الخاشعین. نماز سنگینه برای مردم، نمیدونم چرا، همه کار حاضره بکنه حسابی جلو بره، اما موقع نماز میشه نماز برای سنگینه. یکی از بدبختی های انسانه که نماز برای سنگین باشه. اگر 1 ساعت وقتتون رو بدید به نماز شبتون هم میرسید. آقا امام زمان به یکی از آیات عظام مراجع تقلید گفته بود که ننگ است بر شیعان من که نماز شب نخونم. خب نماز شب میگه چقدر طول میکشه؟ 1 ساعت وقت بدید، هم نماز واجباتون درست میشه، هم نماز شبتون، بلکه نوافل هم میشه خون با 1 ساعت. این مطلب اول که هممون کوتاهیم. جوانها، قرآن ای را میخواد، بیش از 100 مرتبه هم تکرار کرده این که موقع نماز تو مسجد، نماز جماعت با تعقیب با حضور قلب، این قرآن بیش از 100 جا میخواد. ما 100 جا آیه رو زیر پا میذاریم، یعنی مسجدهای ما خلوته، این مسجد ها نفرین میکنن، روحانیت نفرین میکنن. نه، اینها اهمیت نداره، آقا امام زمان نفرین میکنن. به اون کسی که در وقت نماز کاهل نماز و مشغول چیز دیگری باشه. مطلب دوم، کمک کردن به خلق خدا. هر کسی به اندازه وسعتش. قرآن می‌فرماید هر که به اندازه وسعتش، لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. هر که به اندازه وسعتش باید کمک‌کار به خلق خدا باشد. و اگه همین پیاده بشه دیگه، یک زندگی منهای فقر برای همه. دولت نمیتواند کار کنه. کی میتونه کار کنه؟ پیاده شدن قوانین اسلام. دولت قوانین اسلام رو پیاده کنه، ببینه چجور میشه، 100% میشه. حالا علی کل حالین، یه زندگی منهای فقر، یه زندگی منهای غم و غصه، منهای بیمسکنی، اگر جامعمون بخواد، این که قرآن میگه تعاون، انسان، اون چه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، اون چه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. همین یه جمله، یحب و لغیرهی ما یحب و لنفسهی، یکره و لغیرهی ما یکره و لنفسهی. همین یه جمله که بیش از 500 مرتبه ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن، اهل بیت فرمودن، و ما در این باره هم لنگیم. یعنی خودخوری، خودمحوری در همه ما حکم فرماست. بی تفاوت راجع به دیگران. در اداره ها چنین است، در بازار ها چنین است، در میان مردم چنین است، و این خیلی مصیبت داره، خیلی مصیبت داره. این هم حرف داره، خیلی به همین اندازه کفایت کنه. اون سوم هم، چرا باید فساد اخلاقی در جامعه ما باشه؟ این چه جامعه اسلامی؟ این چه تشیعه؟ تشیع اینه، زهرای عزیز اگر الان باشه چجور رفتار میکنه؟ زنهای ما باید چنین باشه. اگر چنین نباشد، این نمیتونه مورد شفاعت واقع بشه. این یه زندگی توأم با غم و غصه، دلخوره، اضطراب خاطر. الان زنهای ما خیلیشون این رفیق بازی پدرشون رو در کرده، یعنی شبانه روز مثل جهنم داره میسوزه تا به جهنم موعود برسه. چرا چنینه؟ چرا باید حجاب عفت در میان زنها رخت بربسته باشد؟ این چه خیابونا، این چه اجتماعی که ما داریم؟ چرا دولت ساکته؟ چرا دولت دامن به آتش میزنیم؟ چرا ماها همه ساکتیم؟ چرا باید این مدت 2-3 ماهه بی حجابی، بی عفتی دو برابر شده باشه؟ چرا باید دخترهای ما بیان تو کوچه، در تو خیابونا، در میان مردم دیگه آسین کوتاه باشن؟ اگر گریه کنیم نه، اگر بمیریم جا داره. چرا چنینه؟ چرا این لچکه که نصف سر بوده دیگه حالا اون گرش باز شده، زیر گلو حتی گوشواره حتی سینه پیداست. نه دولت میگه چرا، بلکه تأیید میکنه. نه ملت میگه چرا، با بیتفاوتیش تأیید میکنه. یعنی به دختره میگه دختره هر کار میخوای بکن، من هیچی نمیگم. خب وقتی چنین باشد اون دختره که اون خانم دیگه باید بسوزد، در همین دنیا ها باید بسوزد. یه زندگی توأم با بدبختی، یه زندگی توأم با غم و غصه، یه زندگی توأم با عشق مجازی، یه زندگی توأم با بی‌عفتی. بی‌عفتی بالاترین مصیبت برای خانومه، برای اینکه اگر عفت رو مجسم کنن یه خانم میشه و لذا این خانوم ها اصلا خانم نیستن. خانم کیه؟ عفت اگر مجسم شود او میشه. عفت چیه؟ زهرا الان باشه چجوری زهرا رفتار میکنن؟ ما باید دیگه به این که اون خیلی ها ما کم، نه دیگه باید 100% مثل زهرا باشیم. چرا در مجالس ما غیبت هست، تهمت هست، شایعه هست، توهین هست؟ چرا؟ اینا گناهش از دزدی بدتره. من امسال در همین مسجد حکیم راجع به حق و نا صحبت می کردم و می کنم، اثبات کردم که غیبت و تهمت و شایعه و توهین اینا گناهش از دزدی کردن خیلی بالاتره. اما غیبت ورد زبان ما، مخصوصا اینکه شیطان هم اومده یه توجیه هم داره به نام غیبت سیاسی، تهمت سیاسی، توهین سیاسی. و مثل آب غیبت میکنیم، مثل آب تهمت میزنیم، مثل آب توهین میکنیم، مثل آب شایعه پراکنی میکنیم. قرآن جنگ خطر میزنه، میگه این شایعه پراکنی ها اگر انسان دست بر نداره یه دفعه کار میرسد به بالاتر. قضیه افک جلو میاد، تهمت میزنه به زن پیغمبر. مسلمان بودن، خیلی مسلمانیشون داختر از ما بود، حسابی جبهه می رفتن، 84 جنگ را پشت سر گذاشتن. اما در میان همین مسلمان ها ناگهان قضیه افک پیدا شد، یه تهمت زدن به زن پیغمبر. پیغمبر اکرم به اندازه ای ناراحت شد که دیگه از خونه بیرون نمید، تا قرآن اومد تبرئه کرد. این معناش این است که آقا تو هم اگه مواظب نباشی ناگهان تهمت میزنی به مراجع تقلید، شایع پراکنی میکنی، توهین میکنی به مراجع تقلید. این گناه بعدی جوانها، گناه زندگی را تباه میکنه، جوانها زندگی را تاریک میکنه. یه آیه براتون بخونم دیگه روزه بخونم. قرآن میفرماید زندگی منهای خدا، زندگی توأم با گناه، زندگی توأم با غیبت و تهمت و شایعه و توهین، زندگی توأم با مال مردم خوری، زندگی توأم با بینمازی، بی‌اعتنایی به نماز. تاریک است، تاریک است، تاریک، وحشتناک است، وحشتناک است، وحشتناک. مثل یه آدمی میشه که از خودباختگی پیدا کند دیگه خود را هم نشناسد. بعد قرآن میفرماید کسی که نور خدا زندگیش روشن نکرده باشد دیگه معلوم است هیچ چیزی نمیتونه زندگی را روشن کنه. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. یعنی زندگی منهای خدا تاریک است، تاریک است، تاریک، وحشتناک است، وحشتناک است، وحشتناک. دیگه بیش از این مزاحم تو نشد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسين بأخيها بالفضل يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.